أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل سوم بر اعتبار صوم بقابلية لفظ در سطر صلاتی نصوصی بود که در اونها بیان شده که برای مرد یکفی که قمیص بپوشد، ادنا ما یستدلی قمیصه، یا در زن قمیص به اضافه خمار اول مقنعه هست. روایاتی که در اونها مصادیق خاصی از لباس به صوب ذکر شده، تقریب استدلال این بود که مستفاد از در این روایات، ولو مصادیق متعددی ذکر شده ولی مستفاد از مجموع این روایات اینه که ساتر صلاتی باید چیزی باشد که عنوان لباس، عنوان صوب بر او سر بکنه. اما مثل ورق، حشیش و امثال اینها که عنوان لباس به صوب بر سر نمی کنه، اینها کافی برای سطر صلاتی نیست. نسبت به این تقریب این وجه دلیل سوم اشکال شده در کلام مرحوم صاحب جواهر. اشکال که حاصل اشکال اینه که در این روایات مصادیق متعددی ذکر شده که اینها همه مصادیق عنوان صوب و لباس بر اینها منطبق می شود، صادق است. ولی قطعا اونچه در این روایات آمده است مثل من القمیص و درع و الخمار و امثال اینها، اینها خصوصیت ندارد، موضوعیت ندارد، قطعا موضوعیت ندارد. شاهد بر عدم موضوعیت و عدم خصوصیت اینه که حالا زن به جای اینکه در مثلا قمیص و خمار نماز بخواند، یک لباس سراسری بپوشد که هم تمام ما یجب ستره را ستر بکنه، یه لباس خاصی که متعارف نیست، متعارف نبود، معمولا خود دو تا لباس اینجوری بپوشد، یک لباس کامل اینجوری بپوشد که به این وسیله مثلا به همین صورتی که الان هست، مثلا یه چادری که به هم تمام بدنش را به همون کیفیت خاص میپوشاند. اگه شخص این کار را انجام بدهد، این از مساد این سر کافی برای صلات هست، نماز زن در این مورد صحیح هست و در این مورد صحیح هست، ولو عنوانهای خاصی که در روایات ذکر شده در اینجا وجود نداره. یا اگر مرد مثلا با یک لنگ نماز بخواند، با ازار تنها بخواد نماز بخواند، خب معلومه که این نماز صحیح هست، مشکلی ندارد. و حال اینکه اون عناوینی که در روایات شما اشاره کردی، اون عنوانها این را شامل نمیشه. پس این خصوص اون عناوین مذکور در این روایات موضوعیت ندارد، بلکه از باب مثال ذکر شده. خود این عناوین مصادی خصوصیت نداره، از باب مثال ذکر شده. حالا که از باب مثال باید هم بکنیم بر مثالیت، دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که مثال باشد برای هر ساتری که عنوان لباس و صوب برش منطبق می شود، که در این تقدیر شامل حشیش و ورق نمی شود. احتمال دوم اینه که مثال باشد برای هر چیزی که ستر عورت در مرد می کند و ستر تمام البدن در زن می کند ولو عنوان لباس بر او منطبق نباشد با مثلا صوف و با قطن غیر منسوج بخواهد این کار را انجام بدهد، حالا همه بدن را یا بخشی از بدن را به این کیفیت بخواهد بپوشاند. احتمال دوم این که مثال برای این باشه، در دوران بین این دو وجهی نداره که ما بگوییم مثال فقط برای عنوان سو قابلیت لبسه، مثال بودن برای ما یکون لباسن و صوبن اولا نیست و تعین نداره نسبت به مثال بودن برای مطلق ساتر که یشمل حشیش و ورق را. این اشکالی است که در عبارت جواهر آمده است. فرمودن و کون و دره و صوبه و القمیصه و الملحفه و نحوه ها فی النصوص مثالا لسنفه ها مادتن و هیئتن او هیئتن لا مادتن، که همین حیثیت قابلیت لفظ درش عقد شده باشه، حالا علاوه بر قابلیت لفظ مادهش هم باشه یا اینکه نه اونم الغا بکنیم، مثال باشه برای همین که عنوان صوب باشه، یعنی مثال باشه برای خصوصیت همین لباس بودن، قابلیت لوس بودن. این کون و در و صوب مثال برای این لیس به اولا من دعوا کونها مثالا لما یشمل الحشیش و الورق، این اولا نیست، تعین نداره در مقابل احتمال دوم که مثال باشه برای مطلق ما یکون ساترم، چه قابلیت لفظ رو داشته باشد چه نداشته باشد مثل حشیش و ورق. این مناقشه صاحب جواهر در این دلیل سوم است. از این مناقشه جواب داده شده در کلام مرحوم آقای خویی، فرمودن که بله این خصوصیتی که در این عناوین وجود داره اینها موضوعیت نداره، غمیس بودن، در بودن، خمار بودن با این بله عنوان خاص معلومه که این موضوعیت ندارد، ولی همه این عناوین مذکور در این روایات اینها یک وجه مشترکی دارن، یک خصوصیت مشترکی دارن و اون خصوصیت مشترک کونه قابلا للبسه و عنوان صوب بودن هست، مصداق صوب بودن هست. نسبت به این خصوصیت مشترک، وصف مشترک بین این چند مصداق نسبت به او، ظاهر این ادله این است که این وصف مشترک معتبر است، شرطیت داره. ما دلیلی بر الغای اعتبار این وصف مشترک نداریم. دلیل بر اعتبار این وصف مشترک که حیثیت لبس بودن و لباس بودن و صوب بودن باشه، دلیل بر این نداریم. روی این حساب بخواهیم این خصوصیت را الغا بکنیم، الغای این خصوصیت برخلاف ظاهر این هذه نصوص هست جدا، وجه نداره ما رفعیت از این بکنیم. حاصل جواب مرحوم آقای خویی اینه که در این روایات که عناوین متعددی، مصادیق متعددی ذکر شده، ما به تک تک این مصادیق که نگاه بکنیم، ظاهر اون روایتی که بله اون مصداق را بیان کرده است، مثلا روایتی که قمیص تنها را گفته، روایتی که در تنها را گفته، ظاهر این روایت اینه که هم این عنوان خاص فردی که قمیص بودن هست، در بودن هست، هم این دخالت داره در متعلق وجوب لازم هست در تکلیف صلاتی، و هم اون حیثیت وصف مشترک که لابس بودن هست. ظاهر هر یک از این روایاتی که مصداق خاصی را ذکر کرده اینه. در مجموع که ما چند تا مثلا 5 تا روایت را با هم ضمیمه بکنیم که در این 5 روایت 5 عنوان 5 مصداق ذکر شده. جمع بین این 5 تا هم اختزا میکنه که باید در خصوصیت بله در سطر صلاتی باید یکی از این 5 عنوان خاص که قمیص درع اینها باید وجود داشته باشه که همه اینها اون وصف مشترک لباس بودن و صاب بودن قابلیت لباس بودن رو هم داره. ضمیمه کردن این 5 روایت و 5 دلیل هم این مقدار رو اختزا میکنه که هم باید اون عنوان خاص فردی که 5 تا عنوان شد یکی تنها بود فقط همون عنوان، ولی اینا 5 تا که به هم ضمیمه شدن معلوم میشه که مکلف مخیر از این جهته، ولی بین همین 5 تا مختزای جمع بین این 5 روایت در کنار هم دیگر اینه که با به یکی از این 5 عنوان سر بکنه که هم خصوصیت فردیه این عناوین احد عناوین 5 گانه رعایت شده و هم وصف مشترکش که قابلیت لفظ باشه. مقتضای جمع بین روایات فی حد نفسی اینه. ما از با توجه به این که در این مثالی که گفته شده نقضی که گفته شده که نقض در کلام خود مرحوم آقای خویی هم هست، نقض به ازار و نقض به ثوبی که لباسی که زن بپوشد و تمام بدنش رو بپوشد، ما با توجه به این نقض احراز میکنیم که این عناوین خاصه که قمیص بودن در بودن اینها یقینا معتبر نیست، چون اگه اینها احد عناوین 5 معتبر بود نباید نماز در این صحیح باشد. این مقدار را قطع و یقین داریم که این خصوصیت فردیه یکی از این 5 عنوان مثلا معتبر نیست، اما وصف مشترک بین این 5 مصداق که قابلیت لفظ باشه یستقا علیه لباس و صوب باشه این هم معتبر نیست، این از کجا در بیاریم؟ چون ظاهر این بود که هم اون عناوین به خصوصیات فردیه نوعیهشون معتبر هست هم به لحاظ وصف مشترک. ما نسبت به یک قسمت با بلغت و یقین رفعیت میکنیم از اعتبار او، اما نسبت به اعتبار اون وصف جامع که لفظ باشه دلیل بر الغای اون خصوصیت نداریم. وقتی دلیل بر الغا نداشتیم باید تحفظ بکنیم. وجهی برای رفعیت از ظهور این روایات در اعتبار کون ساتر صوبن و مایست و علیه لباس نداریم. کجا؟ نه دیگه دو تا چیز بوده، تزمونی گفتید، تزمونی گفتید، نگفتید التزامی. التزامی که نیست که، تزمونی هر دو تا نسبت به یک جهت دیگه، نسبت به دو عنوان دیگه، نسبت به یک عنوان در تزمونی دیگه. بابا این دو تا خصوصیت داره، خصوصیت اینجور نیست که عرف نفهمی اینها را دیگه، خارج از فهم عرفی که نیست که، از این دو تا معنا به دست میاد، دو تا خصوصیت به دست میاد. این اشکال ولی کجا یالف ملحفه به نحوی که چیز باشه دیگه، خودمون یه نحوه صبح دیگه ازار را هم این خود همین ازار دیگه، من میگه لنگ ببنده اینجور نیست که عنوان صبح برای صادر نباشه. ملحفه هم دیگه، ملحفه به حالت صوبی دیگه، خودش رو بپوشونه حالت صوب داره دیگه، یعنی قابلیت لبس را داره، ولی عملا در نوعاً از ملحفه از پتو کسی استفاده نمی کنه برای عنوان لباس، ولی می شود پتو رو به صورت لباس در آورد دیگه. پتو رو می توان قابلیت لبس را داره، ولی لباس متعارف نیست، ولی قابلیت پوشیدن را داره دیگه، به همون نحوی که بقیه لباس ها رو می پوشه که با اون بدنش رو بله سر بکنه، این عنوان هم برش مونده. این عنوان این هم پس این دلیل سوم هم مشکلی نداره، به این دلیل هم میشه استناد کرد. برگردن روی قابلیت وجود داره چیه؟ برگردن 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 فرق اینجور نیست که عنوان لبسه، قابلیتش داره گوش برگ این صوبه ایش گفته میشه عنوان صوبه بهش تسطر. بله تسطر قابلیت تسطر دارد، ولی نه اینکه به این میگن که الان اینو به لواس قرار داد. لواس نمیگن قرار داده، ولی نسبت به ملحفه پتو اینا میگن که اینو به عنوان لواس قرار داد. این دلیل. پس دلیل سوم هم تمام. دلیل چهارمی که به او استدلال شده برای اعتبار صوب در بله اعتبار صوب در سطر صلاتی، که این دلیل در کلام مرحومای داماد ذکر شده است، صحیحه صفوان ابن یحیی هست که در باب 64 از ابواب نجاسات، حدیث یک باب 64 که این روایت را صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از صفوان ابن یحیی، سند مرحوم صدوق هم به صفوان ابن یحیی سند تامی هست. بله پدر مرحوم صدوق علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم هستند در سند اینا. سندش مشکلی نداره، روایت می شود صحیحه. در صحیحه صفوان ابن یحیی اینطور آمده است که انه کتبه الى ابوالحسن علیه السلام یسأله عن رجل کان معه صوبان فأصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حضرت الصلاة و خوف فوتها و لیس عنده ماء کیف یسنا قال یصلی فیهما جمیعا. در روایتی در موردی که شخص دو تا لباس داره، علم اجمالی به نجاست هر دو لباس دارد، علم اجمالی به نجاست هر دو لباس داره. در این مورد امام علیه السلام فرمودن نمازش رو باید تکرار بکنه، که اگر در هر دو تا بخواند احراز میکنه که نماز در صوب طاهر واقع شده. تقریب استدلال اینه که در اینجا امام علیه السلام وظیفه این شخص را که واجد صوبه نیست در احد امان نجز، وظیفه این شخص را منحصر کرده است در تکرار صلات. و اطلاق این روایت میگیرد جایی را که شخص غیر از این دوتا لباس صوب دیگه ای ندارد، اما حشیش و ورق دارد که یستر عورتینش را به وسیله او، یا صوف و غتن غیر منسوج مثلا هست که لباس نیست ولی میتواند با او سطح بکنه. به حسب اطلاق این روایت حتی در جایی که حشیش و ورق هم وجود داشته باشه، ولی وظیفه شخص نماز تکرار نماز در این دوتا لباسه. این که تکرار لازم هست، با تکرار باید احراز بکنه لباس نماز در بله نماز در بدن و ساتر طهارت. این نشون دهنده اینه که حشیش و ورق اینا بله ساتریت برای صلات ندارن، و الا اگه ساتریت برای صلات داشتن در عرض صوب بودن، امام علیه السلام باید میفرمود که اگر حشیشی داره که با اونها مخیره بین این که با حشیش نماز بخوند ورق یا با صلات و یا با تکرار صلات در صوبه. اگر حشیش نداشته باشه چیزی دیگه ای مثل حشیش و ورق نداشته باشه اینه، و حال اینکه امام علیه السلام تقییدی در این مورد نداشتن، بلکه ممکن بنابر این که امتثال اجمالی این دیگه در کلام مرحومای داماد نیست، اضافه بر فرمایشات مرحومای داماد، اگر کسی بگه امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی هست، با در مواردی که حشیش و ورق وجود داشته باشه، اگر حشیش به ورق در عرض صوب باشه، شخص میتواند با یک نماز بدون تکرار وظیفه‌اش را احراز بکنه، انجام وظیفه‌اش را، ولی اینکه در مورد چنین چیزی بیان نشده. مقتضای اطلاق این سعیه صفوان این است که حشیش و ورق در عرض صوب نیست، و اگر هم کافی باشه در طول صوب و در اختصاص به فرض استرار دارن. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم نداره، صوبه نداره، فرض نشده، متعارف دیگه. اینکه غیر صوب پیدا نمی کنه این امر نادری نیست که کثیرالوقوع است که آدم صوب ممکنه نداشته باشه ولی چیزی دیگه ای داشته باشه مثل حشیش و برق و اینا. اینجور نیست که فرض غیر فرض نادر مثلا لایتفق عادت هم باشه که بگیم که امام علیه السلام در مقام جواب کاری به اینها نداره، مثلا متعرض اینها نشده. خب این دلیل چهارم. دلیل پنجم، دلیل پنجم، این دلیل هم باز در کلام مرحوم داماد ذکر شده، روایت حلبی هست، سعیه محمد حلبی هست، که این سعیه محمد حلبی در دو جا در وسائل آمده است، هم در باب 45 از ابواب نجاسات حدیث اول و هم در باب 27 از ابواب نجاسات حدیث 11 اون باب آمده است. در باب 27 از ابواب نجاسات روایت اینه که وان سعد بن عبدالله، یعنی شیخ طوسی، به سندش از سعد بن عبدالله، ان احمد بن محمد، ان الحسن بن محبوب، ان ابان بن عثمان، ان محمد بن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون اجنب فی صوبه و لیس معه صوبون غیره، لباس داره ولی این لباس ساتر منحصر هست، ساترش منحصر در همین صوب نجس هست. در جایی که لباسش منحصر باشه در لباس نجس و لباس دیگه ندارد، وظیفه مکلف در این مورد چه چیزی هست؟ سوال اینه. امام علیه السلام در جواب فرمود یصلی فیه فاذا وجد الماء غسله، در وقت نماز اگر آب نداره در همین لباس نجس نماز میخواند، در همین لباس نجس نماز میخواند، بعد اگر تمکن پیدا کرد، آب پیدا کرد، اون وقت این لباس را میشوید. خب این روایت، بله، روایت حلبی در باب 45 از ابواب نجاست هم صاحب وسائل این را از کافی نقل میکنه. ببخشید، در باب 45 از ابواب نجاست از مرحوم صدوق در فقیه نقل میکنه، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی ان محمد بن علی بن محمد بن علی الحلبی، بعد از جهت متن همون متن هست. تقریب استدلال در این روایت اینه که خود در جایی را که شخص صوب او منحصر در لباس نجس هست، امام فرمودن در همین لباس نجس نماز بخواند. این نشون دهنده اینه که حشیش و ورق در عرض صوب نجس نیست، چون اگر حشیش و ورق در عرض او بود، شخص با حشیش و ورق هم سطر صلاتی را رعایت میکنه، هم طهارت در ساتر و بدن را در طهارت در ساتر را رعایت میکنه. و حال آنکه در اینجا حکم شده است، در این روایت امام علیه السلام فرموده است به اینکه این در بله با همین لباس نجس نماز بخواند. اینکه فرموده با لباس نجس نماز بخواند، این نشون میده که حشیش و ورق در عرض این ثوب و مایستق علیه ثوب نیست، مال حالت اختیار نیست، اینا مال حالت استرار هستند. اگر تستر به حشیش در حالت اختیار جائز بود، لکان اللازم تقیید صلات در صوب نجس به عدم وجدان حشیش و ورق و حالان که تقلیدی نشده به نحو مطلق وظیفه شخص در چنین مواردی تعیین شده منحصرا در همین صلات با نجس، صلات در صوب نجس. اطلاق و عدم تقلید دلیل و علامت این هست که حشیش در حالت اختیار، حشیش و ورق در حال اختیار کافی نیست. این تقریب ابتدایی استدلال به این روایت. اینجا یک اشکالی به این استدلال وارد است که مرحوم آقای داماد از این اشکال میخوان جواب بدن. در مجموع حاصل جواب مرحوم آقای داماد اینه که علی بعض تقادیر این روایت دلیل میشود، نه علی جمیع تقادیر. این اشکال اختصاص به این صحیحه محمد حلبی ندارد. در اون صحیحه علی بن جعفری که به عنوان اولین روایت خونده شده دو تا فقره بود دیگه. فقره اولش این بود که اگر آب پیدا کرد باید بشوید لباس را و در لباس طاهر نماز بخواند، اگر آب هم پیدا نکرد در همین لباس نجس نماز بخواند و عریانا نماز نخواند. فقره دوم صحیحه اولای علی بن جعفر مثل صحیحه محمد حلبی هست. از جهت تقریب استدلال و نحوه دلالت کردن بر مدعا که اعتبار و صوب و عدم کفایت حشیش و ورق باشه مثل اون هست. خب اینجا یه اشکالی مطرح میشه. اشکال عبارت که قبلا در ذیل صحیحه اولای علی بن جعفر مطرح شده، اشکال اینه که این صحیحه محمد حلبی یا فقره دوم از صحیحه علی بن جعفر معارضه دارد با روایاتی که در اون روایات بیان شده. اگر شخص فقط ساتر نجس را دارد، ساتر او منحصر باشه در ثوب نجس، این آریان نماز بخواند، نه اینکه بله نه اینکه در ثوب نجس نماز بخواند. خب وقتی این فقره، این صحیحه محمد حلبی یا فقره دوم از صحیحه علی بن جعفر معارضه داشته باشه با اون روایات، دیگه استدلال به این برای مدعا از بین می رود. استدلال به این روایت برای مدعا از بین می رود، چون مدعا در صورتی ثابت می شد با این روایت که روایت دلالت بکنه بر لزوم لبس این ثوب نجس. باری اینکه اصل لزوم ثوب نجس در فرض انحصار این اصلش تمام نیست. این اشکالی است که در اینجا شده. مرحوم آقای داماد به حسب اونی که در جلد یک تقریرات ایشون هست و به حسب اونی که در جلد دو از تقریرات صلات هست که اختلافی در نحوه جواب دادن در از این اشکال هست، در مجموع اینطور فرمودن که ما که تعارض میبینیم بین این صحیحه محمد حلبی و روایتی که دلالت میکند بر لزوم صلات آریم در این مورد، این تعارض را یا حل میکنیم این تعارض بین اینا را یا تعارض بین اینها رو حل نمی کنیم. اگر تعارض بین اینها حل شد این دلیل می شود، این صحیحه حلبی دلیل بر مدعا می شود. ولی اگر تعارض بین اینها حل نشد، نه دیگه، این دلیل پنجم از دست ما گرفته می شه. چطور تعارض بین اینها حل می شه؟ یک وجه در حل تعارض به این هست که این صحیحه حلبی یا فقره دوم از صحیحه علی بن جعفر که درش آمده است شخص نماز بخواند در ثوب نجس، به خاطر معارضه با روایتی که دلالت بر صلات آریان داره، این هم بشود بر جایی که ناظر محترم در محل وجود دارد. ناظر محترم در محل وجود دارد. اون دلیلی که میگوید آریان نماز بخواند در نجس نماز نخواند، اون مال جایی هست که ناظر محترم وجود نداره. ناظر محترم که وجود نداشت اونجا آریان نماز بخونه. به این کیفیت جمع بشود بین این دو روایت مقابل. اگر بین این دو روایت، این دو طایفه به این کیفیت هم جمع بشود، باز این صحیح حلبی دلیل بر مدعا می شود. چرا؟ چون اگر مورد صحیح حلبی وجود ناظر محترم باشد، در صورت وجود ناظر محترم امام بفرماید که باید در لباس نجس، حتما در لباس نجس نماز بخواند و آریت نماز نخونه، با توجه به اطلاقی که داره حتی اگر حشیش و ورق هم داشته باشه باید در ثوب نجس نماز بخواند، این دلیل بر این می شود که حشیش و ورق فایده نداره. چون ولو در این مورد ناظر محترم وجود داره ولی حشیش و ورق برای جلوگیری از نظر ناظر محترم کافی بود دیگه، اون که معلومه کافیه. اگر برای صلات هم، برای سفر صلاتی هم حشیش و ورق کافی بود، باید امام علیه السلام تغییر می‌فرمود که در جایی که شما صوب، فقط صوب نجس دارید و غیر از صوب نجس ندارید، اگر ناظر محترم هم در بین هست، اگر شما حشیش و ورقی پیدا نکردید در صوب نجس نماز بخونید، و الا اگر حشیش و ورق دارید که باید در صوب در با حشیش و ورق نماز بخونید که هم سطر نسبت به ناظر محترم رعایت بشود هم سطر صلاتی. روی این حساب تعبیری که در تقریرات در جلد اول هست، بله، خود اشکال را به این نحو مطرح کردن که حاضر اخبار معارضتون به ما دلت علا ان مثله یسلی اوریانن فتهمل علا وجود ناظر، یعنی جمع کرده است بین صحیح حلبی و بین اون روایات به اینکه صحیح ناظر به هم مورد وجود ناظر محترم. در مقام جواب از این اشکال فرموده انها مع ذلک ایزن دلیل علی المطلوب. اگر ما در جمع بین این دو روایت این گونه هم این روایت حلبی را حمل بکنیم، باز دلیل بر مطلوب می شود. چرا؟ به خاطر اینکه وجود ناظر محترم نهایتش اقتضا می کند که به یک چیزی، به یک شیء سطر بشود، عورتن شخص. سطر عن ناظر یحصلو به کل ما یمنا عن نظر ولو حشیشن فلا کفا فی صلات ایزن. اگر در صلات هم سطر صلاتی هم با حشیش قابل تحقق بود، در حالت وجود ناظر محترم هم با حشیش باید حکم شد که به حشیش بله سطر بکنه، نه اینکه با لباس نجس. این بحث اونی که در جلد اول آمده است که اگر در تعارض بین صحیحه حلبی و بله روایات دال بر لزوم صلات آریان ما این گونه جمع بکنیم که صحیح حلبی اختصاص پیدا کنه به وجود ناظر محترم، در این تقدیر هم روایت قابل استدلال برای مدعا که اعتبار صوب و لباس در سطر صلاتی باشه قابلیت این را داره. ولی بحث به اون چیزی که در بله جلد دوم از ایشون نقل شده، در جلد دوم تقریرات از ایشون نقل شده، فرمودن که این صحیحه حلبی دلالت بر این دارد که شخص در ثوب نجس باید نماز بخواند. ما در بله جمع بین این روایت و روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه آریان نماز بخواند، یا این روایت را مقدم می‌کنیم و نتیجه می‌شود تعین صلات با ثوب نجس، نتیجه می‌شود تعین صلات با ثوب نجس. اگر این شق را اختیار بکنیم که این روایت حلبی را فقره دوم صحیح علی بن جعفر را ترجیح بدیم بر روایت، باز مدعا ثابت می شود دیگه، چون حکم در این مورد این میشه، اون روایت را به یه نحوی کنار میگذاریم. این یک، در این تقدیر به روایت استدلال به روایت برای مدعا تمامه. تقدیر دوم اینه که ما در معارضه بین این روایت حلوی و صحیح علی بن جعفر، فقره دوم صحیح علی بن جعفر از یک طرف با روایات دال بر صلات آریان، قائل به تغییر بین اینها بشویم، بگیم که در اینجا در فرضی که یک لباس بیشتر ندارد، که اون لباس هم لباس نجس هست، وظیفه مکلف در این صلات اینه که یا آریان نماز بخواند یا در ثوب نجس نماز بخواند. نتیجه اینم در حقیقت نتیجه جمع بین این دو طایفه میشه. اگر این را هم ملتزم شدیم، یعنی قائل به تغییر بین اینا شدیم، حالا در باب تعارض از باب اینکه حکم به نحو کبرای کلی در باب تعارض تغییر هست، عقد به عهد طرفین هست، یا اینکه در خصوص این مورد مثلا قرینه پیدا کردیم، علایالن اگه قائل به تغییر شدیم، در صورت تغییرم باز حکم، باز استدلال به این صحیحه حلبی برای مدعا تمام میشه. حاصل فرمایش ایشون اینه که اگر در معارضه بین صحیحه حلبی با روایات صلات آری، با روایاتی که لازم از صلات آریان، اگر ما به یک نحوی این روایت حلوی را به او عکس کردیم، یا به حمل علا وجود ناظر محترم، یا به خاطر تقدیمش بر معارضش، یا به خاطر حمل بر تخییر، علایالن به یک نحوی از آنها به این عکس کردیم و این را، اون حکم تعارض مستقر را پیاده نکردیم بین صحیحه حلوی و روایات دیگر، استدلال به این علل مدعا تمام میشه، با این صحیحه میتوان مدعا را اثبات کرد. ولی اگر تعارض باشه بین این دو، به طوری که به هیچ کدوم از اینها نتوانیم عکس بکنیم، نه دیگه، با این صحیحه حلوی نمیتوان مدعا را اثبات کرد. حالا مطلب رو که مرحوم آقای داماد به اینجا رسوندن، یه شق آخری هم پیدا می شود که در اون تقدیر هم ما به این صحیحه حلبی استدلال بکنیم برای مدعا، و اون اینه که اگر مورد از موارد تعارض مستقر باشد و به هیچ کدوم از این دو طرف هم نتوانیم به خصوصی عکس بکنیم، نه از باب حمله بر تقریر، نه از باب عکس یکی از دو طرف متعارض، اگر نتوانیم عکس بکنیم، ولی بنابر این که در باب متعارضین به دلیلین متعارضین، به خبرین متعارضین نفی ثالث می شود که یکی از مطالبی است که در بحث تعادل و تراجی مطرح است، که آیا در خبرین متعارضین با این خبرین متعارضین می توان نفی ثالث کرد یا نمی توان نفی ثالث کرد. دو تا تقریب برای نفی ثالث وجود داره، یکی از رای دلالت التزامی که دو تا خبر ولو در مدلول مطابقیشون با هم تنافی دارن، تعاند دارن و در مدلول مطابقی ساقط می شون به خاطر تعارض، ولی در مدلول التزامی که نفی ثالث باشد با هم تنافی و تعارض ندارن. بنابر این که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، بلکه یبقا علی حجیتش ولو بعد سقوط دلالت مطابقی، بنابراین این یک راه که راهی است که مرحوم نائینی و عده از محققین قائلند. راه دوم راهی است که مرحوم آخون در بحث تعادل و تراجی پیش گرفتند، و اون اینه که فرمودن در موارد تعارض خبرین ما برای نفی ثالث می توانیم از این دو تا خبر متعارض استفاده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این دو تا خبر هر دو شرایط حجیت را دارند. اونی که مانع حجیت شد علم به کذب، علم به کذب مانع حجیت. در خبرین متعارضین ما اونی را که علم به کذب او داریم و عدم مطابقتش للواقع احد خبرین متعارضینه. کذب بودن هر دو که معلوم نیست دیگه، ممکنه یکی از این دو صادق باشه، حجت صادق شده باشه از امام علیه السلام و مطابق با حکم واقعی باشه. یقین به کذب هر دو که نداریم، چون ما مقتضی حجیت در اینها وجود دارد و مانع از حجیت هم علم به کذب هست و علم به کذب هم نسبت به احد هما وجود دارد، ولی نسبت به آخر، نسبت به آخر احتمال صدق و عدم کذب او رو میدیم. وقتی احتمال صدق و عدم کذب داده بشه، دلیل حجیت خبر او رو میگیره. پس یکی از این دو خبر متعارض یبقا علی حجیتی، و با اون خبری که باقی بر حجیت هست، ولو ما در مقام تعیین مصداق نتوانیم تعیین بکنیم که خبر اول هست یا خبر دومه، با همون خبر محتمل و صدقی که مردد بین هما هست با همون نفی ثالث میکنیم، با همون نفی ثالث میکنیم. به اون خبر چون مصداقش معلوم نیست اولی هست یا دومی، به اون خبر در مدلول مطابقی نمیتوانیم اخذ بکنیم، چون مدلول مطابقیش معلوم نیست، ولی نسبت به مدلول التزامی میتوانیم اخذ بکنیم، چون اون خبر اینجور نیست که مدلول التزامیش، مدلول مطابقیش از حجیت ساقط شده باشه. نه، مدلول مطابقیش برای ما معلوم نیست، نه اینکه یقین به سقوط داشته باشیم، اینطور نیست. روی این حساب به او عکس میکنیم. بنابر این که در تعارض، در باب تعارض خبره با احد متعارضه نفی ثالث بشود، نفی بنابر این ما به صحیحه حلبی میتوانیم برای اثبات مدعا استدلال بکنیم، به خاطر اینکه جمع بین صحیحه حلبی و اون روایات اینه که در این مورد باید یا لواز در صوب نجس نماز بخواند، ولی این شق ثالث نیست. شق ثالث که در اینجا که غیر از صوب نجس بخواهد به حشیش و ورق نماز بخواند، در اینجا وجود نداره. با خود با جمع این بین صحیحه حلبی و اون روایات صلات عاری نفع می شود این که وظیفه شخص در این مورد نماز خوندن با حشیشه. بله، اگر در باب تعارض ما نفی ثالث را هم قبول نکنیم، به یکی از دو بیانی که ارائه شده قبول نکنیم، بله اینجا استدلال به این روایت حلبی تمام نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.